ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. در ادامه شنونده مشروع خبرها خواهید بود. عملیات انتقال اجساد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما متوقف شد. مجلس شورای اسلامی افزایش حداکثر 20% حقوق کارمندان در سال 97 را تصویب کرد. مجذوبان نور از بیخبری از 3 تن از دراویش مجروح خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد از ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه عملیات انتقال پیکر مسافران هواپیمای تهران یاسوج تا زمان بهبود شرایط جوی احتمالاً روز جمعه متوقف شده است. به گزارش ایسنا در شرایط بسیار بد جوی، طوفان و برف در ارتفاعات دنا احتمال آسیب دیدن کوهنوردان و پرت شدن آنها وجود دارد. به گفته شاهین فتحی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، بقایای اجساد جمع آوری شده و تعداد اجساد مشخص نیست. محسن مؤمنی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز خبر داده است که اولین گروه از پیکرهای جانباختگان حادثه سقوط هواپیما منتقل و تحویل مراجع ذی‌صلاح شد. هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آسمان که روز یکشنبه از تهران عازم یاسوج بود، در رشته‌کوه‌های دنا در نزدیکی شهر سمیروم اصفهان سقوط کرد. این هواپیما حامل 60 مسافر، 2 مهماندار، 2 خلبان و 2 تن از ماموران امنیت پرواز بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بندهایی از بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی حداکثر 20% افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس این بند از قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان پلکانی نزولی خواهد بود، به این معنا که کسانی که دستمزد بالاتری میگیرند از افزایش حقوق کمتری برخوردار خواهند بود. بر اساس این قانون دستمزد مقامات کشوری جز قضات و اعضای هیئت علمی شامل این افزایش حقوق نمی شود. این بند از بودجه سال 97 نیز پس از تصویب در شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود. کانال تلگرام مجذوبان نور از بیخبری از وضعیت 3 تن از دراویش مجروح شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داده است. بنابر این گزارش، رضا انتصاری، کسرا نوری و بهنود رستمی در حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که در اثر شدت جراحات وارده در حالت اغما به سر می‌برند و تاکنون خبری در مورد وضعیت آنها منتشر نشده است. این در حالی است که برخی از وبسایت‌ها از مرگ 3 تن از دراویش در بیمارستان لبافی نژاد خبر دادند. این خبر را خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع تکذیب کرده است. پلیس ایران اعلام کرده بود که در درگیری‌های دوشنبه شب در خیابان پاسداران 30 مأمور پلیس و 80 تن از دراویش مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. تا کنون خبر بازداشت 300 تن از هواداران دراویش از طرف مقامات جمهوری اسلامی تایید شده است. وزارت خارجه ایالات متحده از لغو دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقامات کره شمالی در جریان سفر مایکل پنس به کره جنوبی خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد آقای پنس برای تاکید بر لزوم کناره‌گیری کره شمالی از برنامه‌های غیرقانونی موشک‌های بالستیک و برنامه هسته‌ای با دیدار با مقام‌های کره شمالی موافقت کرده بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واپسین دقایق مقام‌های کره شمالی تصمیم گرفتند از این دیدار صرف نظر کنند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در آغاز بازی‌های زمستانی همراه تیم ایالات متحده رهسپار کره شمالی شده بود. اما در آستانه سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه ابراز نگرانی وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا از برنامه موشکی ایران را موضوعی بی‌دلیل و بدون هر گونه توجیه منطقی توصیف کرد. برخی کشورهای غربی از جمله آمریکا و فرانسه خواستار آن هستند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحت نظارت بین‌المللی قرار گیرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند دیدگاه او را جویا شده که می‌شنوید.
من دو عامل مؤثر رو در این میبینم که کشورهای غربی از جمله فرانسه موضوع بحث موشکی با ایران رو پیشنهاد کردن و متقابلا طرف ایرانی هم تا اینجا انکار میکنه و میگه در دستور مذاکرات قرار نخواهد گرفت. اون دو عامل یکیشون شرط و شروطهایی که آقای ترامپ تعیین کرده برای باقی ماندن ایالات متحده در برجام و دومین مسئله توانمند شدن حوثی‌ها توان موشکی است که مثلا از درون خاک یمن تونستن ریاض رو هدف قرار بدن. حالا البته همشن سعودی ها گفتن ما اینا رو ثابت کردیم. با توجه به گزارشی که یکی از کمیته‌های سازمان ملل رسما اعلام شده توسط سازمان ملل جمهوری اسلامی قطعنامه خاصی که صادر شده بود مبنی بر این که حوثی‌ها تسلیح نظامی نشوند، این کمیته گفته که ایران این رو زیر پا گذاشته.
آقای علیزاده، گفته شده برخی خبرگزاری‌ها که ظاهراً یک پیشنویسی در حال تهیه است برای مطرح شدن در شورای امنیت سازمان ملل که در اون ظاهراً حکومت ایران برای ارسال سلاح و موشک به حوثی‌ها محکوم شده، در صورت محکومیت ایران در شورای امنیت سازمان ملل تبعات این محکومیت برای ایران چه خواهد بود؟
اگر که موضوع احالش رو بشود به شورای امنیت، شورای امنیت بتوان در این خصوص رأی صادر بکنه، چون این احتمال داره که کشورهای چین و یا روسیه این رو وتو بکنه، ولی به هر حال اونچه که مهمه این هست که ما دوباره وارد دور جدیدی از اجلاس های شورای امنیت درباره ایران می شویم با تغییر موضوع. دقیقا این ماجرایی که در پرونده هسته اتفاق افتاده بود دوباره تحریم های جدیدی وضع بشه، اما از نوع موشکی و دوباره مشکلات عدیده‌ای که بر اقتصاد ایران قفل زده بشه.
آقای علیزاده، در داخل ایران برخی جریان های سیاسی محافظه‌کار و تندرو هم درباره موضوع مذاکرات موشکی ایران با قدرت‌های غربی هشدار دادند. در داخل کشور نگاه جریان‌های سیاسی به موضوع مذاکرات موشکی چگونه هست؟
ببینید، ما الگو آنچه که از آغاز در پرونده هسته‌ای به وجود آمد و تا پایان این که به کجا انجامید رو جلو چشممون داریم. در اونجا هم گفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، مقابل مذاکره نیست، اما سرانجام منتهی نرمش قهرمانانش و از درونش برجام بیرون اومد، برجامی که رهبر اومد گفت خسارت محض بوده. ما همون الگو رو داریم، چون در مورد برجام میدونیم ایران در شرایطی وارد مذاکرات شد که فشارهای سنگینی یا به تعبیر خانم هیلاری کلینتون تحریم‌های فلج کننده برای ایران وضع شده بود. کسانی که در درون نظام همون مسیر رو می‌بینن و چون چنین چیزی رو در افق چشمشون هستش، میگن که میبایستی از همین الان وارد مذاکره بشیم، ببینیم ملاحظات و نگرانی‌های طرف غربی چیست. و متقابلا هم شخص خود آقای خامنه‌ای اعتقاد بر این داره که خب اگر این رو هم وارد مذاکره بشیم، این حد یقف نداره، موضوع منتهی به اید نمیشه، باز موضوع دیگری و موضوع دیگری و موضوع دیگری مطرح میشه. روی مبنا اینها هم طرف مقابل هستن. ولی اونچه که مسلم هست صورت مسئله همون صورت مسئله هسته‌ای هستش، با این تفاوت که موضوعیتش اون بار هسته‌ای بود و این بار موشکی.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. در ادامه این بخش خبری تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
این دراویش و گناوادی که سابقه شون به قرن هشتم هجری برمیگرده، اختلاف اصلی بر سر اینه که در واقع اینا یک بدیلی هستن برای ولی فقیه. الان تو این سالهای اخیر اینها نه نماینده تو مجلس دارن، نه جزء احزابن، نه در از بانگا وام گرفتن، نه دزدن، نه دروغ میگن، کار خطایی نکردن اینا که هیچی. شما اهل تسنن رم که دین اصلی اسلام قبول ندارید و میترسید دکونتون به قول معروف تخته بشه.
این شبکه پوسیده روحانیت که بر ایران حکومت میکنن، اینا از به نرخ روز نون میخورن، لباس میپوشن، حقوق میگیرن و عد و وعید مردم میدن، ولی حکمشون از او 1400 سال پیشه. حکم میدن 1400 سال پیش پیامبر گشنگی خورد، علی گشنگی خورد. بابا شما این طرفدار علی هستین، شما چرا گشنگی نمیخورین؟ چرا مردم رو گرسنه نگه داشتین؟
شما میتونید اگر دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما ایالات متحده امتیازات صادراتی یک شرکت ملی ترکیه و سه کمپانی دیگر این کشور را به اتهام فروش قطعات آمریکایی هواپیما به خطوط هوایی ایران به حالت تعلیق درآورد. برای تحلیل این مسئله همکارم مهدی طاهباز دیدگاه جلیل روشندر استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل در آمریکا رو پرسیده که میشنوید.
در کنگره جریان‌هایی وجود داره که خواهان تبدیل این مورد به یک روندی هستند که نهایتاً بتونه معامله بوئینگ آمریکا رو با ایران لغو بکنه و جلوی اون معامله رو بگیره. البته خود شرکت ماهان از سال 2011 به این طرف تحت تحریم بوده، به خصوص اتهام عمدهش این استش که تحت پوشش هواپیمای مسافرتی به حمل و نقل نیروهای نظامی و تجهیزات برای سوریه اقدام کرده. در این مورد اخیر این چند شرکت با یک کمپانی ترکیه در واقع همکاری میکردن و از طرف ماهان برای ماهان در واقع خرید میکردن. اگر که این جریان فعلی ادامه پیدا بکنه و تبدیل به یک روندی بشه که در چارچوبه تحریم ها به اصطلاح جا بگیره، اون وقت معامله بوئینگ میتونه در خطر قرار بگیره و معاملات ایرباس فرانسه خود به خود تحت تاثیر این قضیه به مشکل بر بخوره. ولی در حال حاضر میشه گفت که یک مورد منفرد هست و مستقل است و اونطوری باید نگاه بکنیم بهش.
خب واکنش احتمالی ایران به این تصمیم رو چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا اصولا ایران واکنش خاصی هم میتونه نشون بده؟
با توجه به اینکه قضیه حدود 2 هفته پیش اتفاق افتاد و در طول این 2 هفته سرصدایی از جانب ایران در موردش نشد و تنها مطبوعات آمریکایی بودن که بهش توجه کردن در یکی دو روز اخیر، به نظر میاد که ایران آگاهانه در موردش سکوت کرده باشه که جو بین‌المللی رو علیه خودش تشدید نکنه و نگرانی مؤسسات اقتصادی رو دامن نزنه تا بقیه معاملات تحت تاثیر این قضیه قرار نگیره. البته بر اساس مفاد توافق اتمی هم آمریکا متعهد استش که مجوزهای لازم رو برای فروش، اجاره، سرویس دهی، تحویل قطعات به هواپیماهای ایرانی فراهم بکنه. بنابراین اولین واکنشی که ما میتونیم فکر بکنیم ایران ممکن نشون بده، علارغم این که اعلام تحریمی صورت نگرفته، این خواهد بود که بگه که این اقدام مغایر با توافق اتمی است و به احتمال زیاد از کمیسیون مشترک برجام بخواد که به این قضیه نگاه بکنه. و دومین اقدامی که من پیش بینی میکنم بیشتر جنبه تبلیغاتی خواهد داشت، به خصوص با توجه به سقوط هواپیمای مسافر بری شرکت آسمان، ممکن استش که به اصطلاح به نوعی کوتاهی خود سیستم رو برای اینکه یک فضای بین‌المللی مناسب ایجاد بکنه بندازه به گردن این نوع وقایع و این نوع رابطه، در حالی که خود سیستم است که باید این روابط رو بهبود ببخشه و روابط خودش رو با دنیا بهبود ببخشه. به هر صورت مجموعه اینها به نوعی واکنش آمریکا است در قبال اقدامات بی‌ثبات سازی ایران.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندر استاد دانشگاه در آمریکا. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما بخونید. اما اکنون همکارانم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه خبرگزاری ایسنا از رشد بدهی‌های دولت حسن روحانی به شبکه بانکی ایران خبر داده و نوشته در حال حاضر دولت بیش از 63 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکاره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.